درود بر شما آقای دکتر، بسیار بسیار خوش آمدید با ما. همچنان هم بودید فکر کنم در آیین رونمایی گذشته هم من با شما یه گفتگویی داشتم، درست عرض میکنم؟ خیلی من خوشحالم که این ارتباط شما با رادیو فرهنگ و گروه کتاب رادیو فرهنگ اینقدر خوب و مستحکم هست و باز شما رو ملاقات میکنم. خیلی خیلی خوش آمدید به برنامه زنده هفت اقلیم و به استدیوی شماره 1 صدا و سیما ساختمان شهدای رادیو. من شنونده صحبت‌های شما هستم به اتفاق شنوندگان رادیو فرهنگ.
تشکر میکنم، توفیقی برای بنده بود.
خواهش میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. تشکر میکنم از اینکه این افتخار رو مجددا به من دادن که در آیین رونمایی کتاب شرکت کنم، اون هم کتاب‌های ارزشمندی که حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای محمد تقی رهبر تألیف کردند، شخصیت ارزشمند روحانی و فریخته که سالیان متوالی عمر ارزشمند خودشون رو در موضوع کتاب و آثار اسلامی سپری کردند که برای جامعه ما و برای نسل ما این کتاب‌ها بسیار بسیار ارزشمند هستند، به خصوص کتاب‌هایی که در حوزه تمدن نوین اسلامی تحریر فرمودند. من تشکر می‌کنم از اساتید ارجمندی که در جلسه حضور دارند و باعث افتخار جامعه علمی کشور هستند و نام امیرالمومنین علی علیه السلام که آمد در جلسه، به خصوص کتابی که استاد محترم جناب آقای رهبر تألیف فرمودند و ذکری از امیرالمومنین علیه السلام شد، من کلامی که منتسب به امیرالمومنین علیه السلام هست اون رو در اینجا یادآوری میکنم. کلامی است منتسب به امیرالمومنین علیه السلام که فرمودند که اتز اما انک جرم صغیر و فی کن تبا عالم الاکبر. ای انسان، فکر کردی که جرم صغیری هستی، جسم کوچکی هستی، در حالی که عالم بزرگتری در وجود تو نهفته هست. به هر حال حرکت عالم و حالا موضوع بحث ما تمدن نوین اسلامی و تمدن اسلامی در غرب، همه اینها دائر مدار یک انسان میچرخه، دائر مدار انسانهایی که در واقع اون شاخصهای ایجاد تمدن اسلامی رو دارن. من کلامی از علامه اقبال لاهوری وقتی این کلام امیرالمومنین رو علیه السلام رو عرض کردم خدمت شما سروران، یاد کلامی از علامه اقبال لاهوری فیلسوف شرق افتادم که فرمود که میرسد مردی که زنجیر غلامان بشکند، دیده ام از روزن دیوار زندان شما. یه زمانی بود که در ایران استبداد بود، دورانی که در واقع انگلیس در نه تنها در هند، در ایران، در کشورهای مختلف استبداد رو مستولی کرده بود و علامه اقبال از سرزمین هند خطاب میکرد به جوانان ایرانی: ای جوانان عجم، جان من و جان شما، که امید به ایران، امید به آینده ایران و اسلام در ایران رقم میخوره و پیشبینی میکرد زمانی میرسه که شخصی میاد که این زنجیر بندگی و غلامی رو از دست و پای انسان میشکنه و جامعه در واقع به همون هدف میرسه. خب ما دیدیم آینده شخصی مثل بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران امام راحل پا به عرصه ظهور میذارن و اون دوران استبداد طولانی رو کنار میزنن و انقلاب اسلامی در واقع با ایجاد روحیه خودباوری در مردم شاهد یک حرکت‌های بزرگی در هم عرصه اقتصاد، هم در عرصه فرهنگ، هم در عرصه علم و فرهنگ و دانش میگذاره. این برای ما بسیار بسیار ارزشمنده که ما در طول 40 سال سپری شدن از انقلاب شکوهمند اسلامی در حوزه صنعت و کشاورزی و شرکت‌های دانش‌بنیان و در عرصه پزشکی و در عرصه صنایع دفاعی کشور که دنیا رو مبهوت کرده به خودش، ما تونستیم تلاش کنیم و تونستیم به نقطه بالایی برسیم. و 40 سال از این انقلاب گذشت و ما در واقع دوره پر افتخاری داشتیم در جمهوری اسلامی ایران و الان بعد از 40 سال دوره پختگی نظام رسیده، دوره‌ای که میتونیم تمدن نوین اسلامی رو ما بتونیم در جامعه به عنوان شاخص، همونطوری که حضرت آقای رهبر فرمودن، جناب آقای محمد تقی رهبر فرمودن که جمله ای از مقام معظم رهبری مدظله العالی، که ما در فضایی که جامعه ما بتونه در واقع در اون فضا به کمالات خودش برسه، به اون در واقع اهداف جامعه که اسلام در رابطه با مادیات و معنویات برای زندگی انسان در دنیا و آخرت رقم زده، ما باید تو اون فضا در واقع بریم و شاخصهایی که مقام معظم رهبری برای این فضا فرمودن، یکی علم، ایمان و جهاد مستمر هست و مهمتر از همه اینها رهبری است که این روحیه رو در این مردم ایجاد میکنه، که همین روحیه‌ای که در باعث پیروزی انقلاب اسلامی شد و 40 سال تداوم پیدا کرد، باعث تداوم انقلاب اسلامی هم خواهد شد. شما دیدید کشورهای مختلف انقلاب کردن، تغییر دادن نظام رو، منتها نتونستن استمرار بدن و به اهداف خودشون برسن. اون شاخصهایی که در انقلاب اسلامی هست، شاخصهایی که در تمدن نوین اسلامی هست، این شاخصها خدمتون عرض کنم که باعث پیشرفت تمدنی ما خواهد شد. من بیش از این تصدی نمی کنم، تشکر می کنم از این دو کتاب ارزشمندی که حضرت حجت الاسلام و مسلمین جناب آقای رهبر تألیف فرمودن، مبانی نظری و عملی تمدن نوین اسلامی و نگرشی بر حق و مسائل حقوقی. هر دو کتاب کتاب ارزشمندی هست و من به طور ویژه از جناب آقای دکتر حبیبی هم تشکر میکنم که همواره فضای رادیو فرهنگ رو که در واقع به بنا به فرموده مقام معظم رهبری بالاترین جایگاه فرهنگی رو در کشور داره، بتونیم در واقع فرهنگ سازی کنیم، فرهنگی که بتونه شاخصهای تمدن نوین اسلامی رو در بین مردم پرورش بده، که یکی از این شاخصها کتاب و کتابخوانی و تألیف کتاب هست که این توفیق نصیب جناب آقای رهبر شده. من تشکر میکنم از همه شما و صمیمانه آرزومندم که این فرهنگ انشاءالله در جامعه، در جامعه ما انشاءالله پیشرفت داشته باشه. و سلام علیکم و رحمت.
شنوندگان ارجمند برنامه زنده 7 اقلیم، صحبت‌های جناب آقای دکتر کریم نجفی برزگر رو شنیدید، دبیر کل دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام که می‌دونم 57 کشور جهان عضو این شبکه هستن. امیدوارم که همچنان هم با ما همراه باشید تا پسین دقایق این ویژه برنامه. من یه نکته کوچکی رو هم خدمت مدعوین عزیز و ارجمند و اونهایی که دعوت میشن به پشت تریبون برای سخنرانی عرض کنم، و اونی که چون ما می‌خوایم به آیین رونمایی هم برسیم و تعداد گفتگوها هم زیاد هست و اون محدودیت رسیدن به زمان اذان رو هم داریم، کمی در حوالی نهایتاً 5 دقیقه گفتگوها رو اگر که خلاصه تر بکنیم بر من منت خواهید نهاد. با ما همراه باشید در 7 اقلیم ویژه.
یکی از کارهای مهم این است که ذهن را ما عادت بدهیم به نظم در مطالعه. گاهی مراجعه به یک کتاب اگر در جای خود قرار بگیرد، یعنی قبل از این کتاب کتاب‌های دیگری که متناسب با این موضوع است خوانده شده باشد، بعد این کتاب مطالعه بشود، تأثیر به مراتب بیشتری عمیق‌تری خواهد داشت از اینکه این کتاب بدون ملاحظه اونچه که مرتبط با اون هست دیده شده باشه. این خب راهنمایی می‌خواد.
ویژه برنامه هفت اقلیم از شبکه رادیویی فرهنگ تقدیم شما شنوندگان ارجمند میکنیم. در این لحظه دعوت میکنم از جناب آقای دکتر امیرحسین اسدی، رئیس بنیاد ملی توسعه فناوری های فرهنگی، روی سن حاضر باشن برای ایراد سخنرانیش. آقای دکتر اسدی، بسیار خوش آمدید به برنامه زنده هفت اقلیم. ما شنونده صحبت‌های شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. چه موسیقی دلانگیزی هم پخش شد و خستگی رو برد. اصلا کلاً اسم فناوری که میاد با همچین موسیقی هستش، یعنی فناوری روی کرده جدیده. من تبریک عرض میکنم. واقعاً کتاب آینه ذهنه. کتاب پیر نمیشه، جایگزین نمیشه. کتاب آرامش میاره. اصلا کتاب جلوه‌گاه فناوریه. کتاب سلامتی میاره. تحقیقات نشون داده که توی نسلی که دائم در تردده، کتاب همین که بشینیم و مطالعه کنیم آرامش میاره و همین باعث کاهش استرس میشه. یه اتفاق خوبی از این کتاب با فناوری تلفیق بشه، اتفاق بزرگی میفته. یعنی تلفیق کتاب با فناوری یک شراکت آسمانیه، واقعا شراکتی هستش برای این که یک گوهر تمدن جدید شکل بگیره. کتاب اگر رو فضای مجازی تلفیق نشه، چاپ نشه. کتاب اگر رو فضای مجازی کار نشه، نیاد تو بازار. چون انسان امروزی انسان تکه خانیه، انسان دو سه خط خانیه. انسان امروزی انسانی هستش که تو شبکه‌های مجازی نگاه کنه، چهار خط بیشتر نمیخونه. و اگر امروز آقای رهبر عزیز و دوستان، خود ما هم کمک کنیم، این کتاب به صورت تکه‌های چند خطی در بیاد، اینها تو شبکه‌های مجازی گسترش پیدا کنه.
خیلی خوبم بچرخه تو فضای
آره مجازی. نسل امروز نسل مدیاست، نسل تصویره، نسل صوته. اگه این کتاب صوتی تصویری بشه، اگه این کتاب صوتی بشه، اگه این کتاب طبیعی کتاب تصویری بشه، تمدن جدید اسلامی، تمدن جدید ایران اسلامی، تمدنی جز تمدن دیجیتال نخواهد بود. دنیای جدید اجازه تمدن جدید نمیده. یعنی اجازه نمیده. انقلاب 2025، انقلاب چهارم صنعتی، انقلاب فناوری دیجیتاله. اصلا ما نمیتونیم وارد این فضا بشیم بدون اینکه وابسته بشیم. و این کتاب بسیار ارزشمند، تمدن نوین اسلامی، انشالله کمک کنن فصولی بشه اضافه بشه. این کتاب رو دیدم، فصولی اضافه بشه تحت عنوان فناوری نوین و تمدن نوین اسلامی، فناوری دیجیتالی که جهان رو داره تکون میده. من پیشنهاد میکنم رادیو فرهنگ این کارو انجام بده. آقای رهبر هر شب لایو برگزار کنن. آقای دکتر شبی دو شبی یه 10 دقیقه یک رو پرسش و پاسخ. این تفناور، این تمدن نوین اسلامی چیست تو نسل جدید، نسل جوونی که یک جور دیگه است، یه جور دیگه واقعا. این نسل انقدرم قشنگن، انقدرم زیبا هستن، یعنی ما طردشون میکنم، میرم تو بینشون، به لطف خدا زیاد میرم، یه جور دیگه اینا، زبانشون یه زبان دیگه است. ما بعضی وقتا طردشون میکنیم، اشتباه از ماست بابا. زبان مثل اینکه زبانی که انگلیسیه زبانم فارسیه، من هی اون میگه هلو، من فکر کنم میگه هالو، درسته که زبانمون با هم فرق میکنه. زبان نسل جدید یه زبان قشنگ دیگه است. و اگه این کتاب بیاد کتابی بشه که نسل جدید ما نسل فرهنگساز آینده بشه، انشالله اتفاق بیفته. تلفیق فضای مجازی با نگاه قشنگ شما به تمدن نوین اسلامی، با نگاه قشنگی که این جمع داره، اتفاق بزرگی رقم بخوره. یه اتفاق مبارک دیگه هم هستش، صدا رادیو، کتاب نوشتن و فضای مجازی، این زل، این مثلث سزلی هم شکل بگیره، یک انقلاب جدید خواهد بود. خیلی متشکر و تبریک میگم به نگاه جدید رادیو فرهنگ. این نگاه واقعا ارزشمنده، با توسعه پیدا کنه. الان داره این برنامه زنده پخش میشه، تلفیق بین هنر، زیبایی کتابت و دیجیتال دنیا رو تکون خواهد داد. ما چاره هم جز این نداریم. خیلی متشکر، موفق باشید.
سپاسگزارم از شما شنوندگان ارجمند. صحبت‌های جناب آقای دکتر امیرحسین اسدی، رئیس بنیاد ملی توسعه فناوری‌های فرهنگی، رو از برنامه زنده هفت اقلیم شنیدید.
آیین کتاب، رونمایی از کتابی دیگر.
شبکه فرهنگ.
بیدرنگ در این آیین رونمایی دعوت میکنم از جناب آقای دکتر میر محمدی استاد دانشگاه و نماینده سابق مجلس شورای اسلامی برای ایراد سخنرانی روی سن حاضر بشن. آقای دکتر میر محمدی، درود بر شما، بسیار خوش آمدید به رادیو فرهنگ و برنامه زنده هفت اقلیم. ما شنونده صحبت های شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض تشکر دارم از مسئولین محترم رادیو فرهنگ که برنامه رونمایی از دو کتاب جناب آقای رهبر رو به هر حال معرفی و رونمایی دارن و همچنین البته کتابی که در حوزه حق، کتاب اول در حوزه تمدن نوین و کتاب بعدی در مورد حق و حقوق از منظر نهج البلاغه و قرآن کریم هست. اون وظیفه‌ای که امروز بر عهده همه صاحب نظران هست این هست که ما در حوزه فرهنگ مکتب اسلام حتما نیازمند این هستیم که فرهنگ علوی رو ترویج کنیم و ترویج فرهنگ علوی در موضوعات مختلف متصور هست و فرهنگ علوی یک فرهنگ کاملی است که در ابعاد مختلف متجلی است. آن موضوعی که امروز در کتاب حق و حقوق از منظر نهج البلاغه و قرآن کریم به هر حال زحمت کشیدن مؤلف محترم پرداختن، یکی از مسائلی است که ما باید در زمینه موضوعات انسانی و اجتماعی بهش توجه کنیم. موضوع حق در مورد توانایی و اختیار انسان هست بر اساس واقعیت ها و در مقابل تکلیف معنا پیدا میکنه، یعنی در جایی که تکلیفی بر انسان بار میشود در قبال اون تکلیف حقی هم بر خود انسان و بر هم بر مخاطبان انسان تجلی پیدا میکنه. حق در مقابل خداوند، حق در مقابل همسایه، حق در مقابل خانواده، حق در مقابل جامعه و قص الهازا، در همه موضوعات انسان همونطور که دارای تکالیفیست دارای حق و حقوقی هم هست، هم به طور فردی هم به طور جمعی. لذا ما در این موضوع با اینکه تألیفاتی، با اینکه آثاری از نویسندگان محترم منتشر شده، اما حوزه حقوق در کشور ما نیازمند تحوله، نیازمند جهتگیریست بر اساس فرهنگ علوی. ما حوزه حقوقمون و منابع قوانین اصلی کشورمون و مباحث حقوقی مقدار زیادی از کشورهای غربی که فرانسه، بلژیک و کشورهای دیگر گرفته شده در حوزه، حتی انگلستان، اما نگاه ما در این خصوص، حقوقدانان ما و نویسندگان ما در مسلط به موضوعات نهج البلاغه و قرآن کریم و حتی صحیفه سجادیه و روایات و احادیث معتبری که وجود داره، این نیازمند یک جمع‌آوری و نیازمند به یک مجموعه سازی است که بتواند حق و حقوق را از منظر اسلام، از منظر فرهنگ علوی بتواند انشاءالله داشته باشه و ما این رو الگو و ما این رو ارائه کنیم به جهان اسلام و غیر جهان اسلام. و این کاملا شدنی است. الحمدلله حرکت‌های انجام شده، حرکت امروز هم بسیار مبارکه. من تشکر میکنم از عدد متعدد حجت الاسلام و مسلمین، جناب آقای رهبر، مدیر محترم رادیو فرهنگ، به هر حال مجموعه ای که تو این قضیه این همت رو به کار بردن و امیدواریم که این حرکت انشاءالله تداوم پیدا کنه و گسترش پیدا کنه که بتونیم وظیفه‌مون رو در این برهه از زمان در راستای وظیفه اسلامیت و انسانیت خودمون انشاءالله به منصه ظهور برسونیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
سپاسگزارم از جناب آقای دکتر میر محمدی که وقت رو هم به تمامی رعایت کردن در راستای اینکه ما اندک اندک به دقایق معنوی اذان هم نزدیک خواهیم شد و بتونیم بقیه گفتگوها رو گوش کنیم. با ما همراه هستید در ویژه برنامه هفت اقلیم از استودیوی شماره 1 ساختمان شهدای رادیو.
آیین کتاب.
خب در این فصل از برنامه زنده هفت اقلیم دعوت میکنم از جناب آقای دکتر عابد اکبری، مدیرعامل مؤسسه بین الملل ابرار معاصر ایران و دبیر نشان جهانی نوروز روی سن حاضر باشن و گفتگو کنن با ما. درود بر شما و بسیار خوش آمدید. چقدر جالب هست که این دو محور میتونن در یک پیوند رازآلود خیلی جذابی هم با هم قرار بگیرن، چه بسه که موضوع نوروز هم یک بهانه است برای اینکه ما بپیوندیم به جریان سازی های جدی در حوزه فرهنگ و تمدن ایرانی اسلام.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما، استاد محترم، جناب رهبر، مؤلف محترم و همه شنوندگان محترم رادیوی فرهیختگان، رادیو فرهنگ. من ببخشید خیلی کوتاه دو نکته رو راجع به دو تا کتاب و پیوندش با حالا یک موضوعی مثل نوروز عرض میکنم و مصدق نمیشم. نکته اول این که تمدن اصولا یک پدیده اجتماعیه. وقتی که موضوع تمدن سازی به میاد، ما باید این رو بدونیم که تمدن به عنوان یک پدیده اجتماعی محصول تفکرات نهفته در ورای اون هستش و برای ساختن تمدن اساساً وجود اندیشه تمدن ساز ضروری و اجتناب ناپذیره. این یک نکته. نکته دوم این که استاد محترم تو کتاب نخستشون تمدن نوین اسلامی به برخی عناصر تمدن ساز اشاره کردن به تفصیل و به دقت و خیلی ارزشمند، که کتاب دومشون هم در حقیقت به نظر بنده یکی از عناصر کلیدی تمدن سازی و اون هم یک عنصر معطوف به عدالت گرایی هست که خودش یک عنصر تمدن ساز هست که در کتاب دوم بر اساس فرمایشات حضرت امیر به تفصیل بیان کردن. اما عناصر دیگری هم میشه برشمرد که در کتاب هم اومده، مثل عقل گرایی، جهان گرایی، علم گرایی، جامع گرایی، اخلاق گرایی و موضوعات دیگری که در کتاب به خوبی و به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته. اما نکته‌ای که باید بر اساس پیوند این نکات اول و دوم عرض بکنم خدمت شنوندگان محترم اینه که این عناصر بر فضای قابلیت شکل گیری خواهند داشت که در حقیقت یک اجتماع انسانی همدلانه است. یعنی اگر شما اجتماع انسانی رو نداشته باشی، اون همدلیه رو نداشته باشی، اساساً این عناصر تمدن‌ساز در اونجا به منصه ظهور نخواهند رسید. پس وقتی که ما میخواییم عناصر همدلانه رو در فرهنگ و اجتماع جوامع برای تمدن سازی مورد توجه قرار بدیم، باید به اسطوره ها و اساطیر اون جوامع توجه ویژه‌ای بکنیم. نوروز یکی از این اساطیر و یکی از این مفاهیم اساسی و عمیق هستش که در جامعه ایرانی و در جامعه‌ای که در حوزه تمدنی نوروز ما اجتماع تمدنی نوروز میتونیم اسمش رو بذاریم، یک عنصر کلیدی هست. میخوام توجه شنوندگان محترم رو به این نکته جلب بکنم که وقتی که شما میخواید تمدن سازی بکنید بر اساس عناصر اسلام مترقی، باید در جوامع مختلف به عناصر تمدن ساز اونجا و به عناصر بومی اونجا توجه ویژه‌ای داشته باشید. این نکته رو اینجا جنبندی میکنم. میخوام که خواهش بکنم از همه پژوهشگران و همه مؤلفین و پژوهشگرانی که شنونده برنامه شما هستن که بیایم و یک بار دیگر شاید بیشتر از قبل و عمیق‌تر به مفاهیمی که در جوامع مختلفی که ما میخواییم اندیشه تمدن ساز خودمون رو در اونجا بست و گسترش بدیم توجه بکنیم و با توجه به این مفاهیم بنیادین و این عناصر اجتماعی هستش که ما موفق خواهیم بود که اون عناصر تمدن ساز اسلامی رو در اونجا پیاده سازی بکنیم. من بیشتر از این مصدق نمیشم و باعث افتخار بنده بود که امروز در خدمت استاد محترم جناب آقای رهبر و فرهیختگانی که در استودیوی شما هستند بودم و خیلی ممنون از شما.
سپاسگزارم از شما برای این گفتار خوب و بیان روشن‌تر این پیوند خجسته و رازآلود. صحبت‌های جناب آقای دکتر عابد اکبری رو شنیدید، مدیر عامل مؤسسه بین الملل ابرار معاصر ایران و همینطور دبیر نشان جهانی نوروز.
آیین کتاب، ویژه برنامه ای از رونمایی کتاب.
شبکه رادیویی فرهنگ. برنامه زنده هفت اقلیم رو گوش میکنید که خیلی متفاوت و خاص داره تقدیم شما میشه از استودیو شماره یک ساختمان شهدای رادیو. در اینجا ما یک همایشی رو برگزار کردیم برای آیین رونمایی از دو کتاب ارجمند. البته خدمت شنوندگان عرض کنم که تعداد مدعوین بسیار بسیار کم هست، خیلی هم با فاصله دوستان نشستن تا اون شیوه نامه های بهداشتی رو به تمامی رعایت کنیم. به خواست یزدان که به زودی سایه امنیت و تندرستی بر سر کشور عزیز اسلامیمون برقرار و پایدار باشه. باری سخنرانی ها رو پیرامون این دو کتاب پی خواهیم گرفت و این لحظه دعوت میکنم از جناب آقای سید محمد رضا فیض الاسلام از مؤسسه محترم نهج البلاغه که روی سن حاضر باشن برای ایراد سخنرانیشون.
سلام علیکم.
خیلی خوش آمد میگم خدمت شما. بسیار بسیار, بسیار. خوش آمدید. ما شنونده صحبت‌های شما هستیم جناب آقای فیض الاسلام عزیز برجمند.
خدا رو شکر میکنیم که باز نگرشی بر فرمایشات امیرالمومنین داره توی جامعه زنده میشه و از بیانات و رهنمودهای امیر سخن امیرالمومنین استفاده میکنیم. بر کسی پوشیده نیست که غنی‌ترین فرهنگ و ارزشمندترین فرهنگ اسلامی نشأت گرفته از فرمایشات امیرالمومنین در کتاب مقدس نهج البلاغه است. ما متاسفانه در طول این هزار و خورده ای سال زیاد توجه نکردیم به این موضوع تا اینکه در حدود 70 سال پیش مرحوم والد من فیض الاسلام این کتاب نهج البلاغه رو برای اولین بار از زبان عربی به زبان فارسی ترجمه کرد و به قول خودش از لابلای کتابخانه های عرب زبان به داخل منازل آورد. البته بعد از ایشون خب کسانی هم شرح بر نهج البلاغه نوشتن، ولی از سابقون از سابقون اولئک المقربون.
درست.
امیرالمومنین علیه السلام، من نمیدونم درباره امیرالمومنین چی باید بگم، بسنده میکنم به چند بیت شعر. یا واصف المرتضی قد سرت فتیهی، هیهات هیهات مما قد تمنیهی، هو الذی کان بیت الله مولده و صاحب البیت ادرا باللطیفیهی، یا لائمی فی علیین لا تعادیهی فانهو منشع الاشیاء و منشیهی مهلا الى الحشر یوما از اقول لکم فذالکن الذی لمتننی فیهی. اگر فرمایشات مولا امیرالمومنین به صورت سرمشق در جامعه امروزی که خوشبختانه فضای روحانی داره میشه و انشالله بیانات امیرالمومنین و فرمایشات امیرالمومنین سرمشق زندگی ما قرار بگیره، همونطوری که جناب آقای رهبر در این کتاب بسیار گرانقدرشون قید کردن، نیاز حکومت، نه حکومت ایران، تمام حکومت‌های دنیا به درس گرفتن از فرمایشات امیرالمومنین هست. چون این درس ها نه تنها برای تشیع، اصلا برای زندگی بشر مفیده. و اگر کسی از این بیانات و از این فرمایشات درس بگیره و زندگی و جامعهش رو بر اساس فرمایشات امیرالمومنین ترتیب بده و تنظیم بکنه، خوشبختی دنیا و آخرت از آن او خواهد بود.
درود بر شما.
من مسائل بسیار مختصری در رابطه با نظر من از منظر امیرالمومنین راجع به بعثت پیغمبر اکرم تهیه کرده بودم که متأسفانه وقت مجلس اجازه نمیده. من به همین قدر بسنده میکنم، تشکر میکنم از برگزار کنندگان این مجالس، امیدوارم ان شاء الله به یاری خدا حیف در نظام جمهوری اسلامی، در صدا و سیمای جمهوری اسلامی بیشتر از این همت گماشته نشه و فرمایشات مولا امیرالمومنین، فرمایشات پیامبر اکرم برای جامعه منتشر نشه. الان خیلی ها هستن